بسم الله الرحمن الرحيم. Evolutionary intelligence، هوش تطوری، یکی از زمینه‌های خیلی جالب در هوش مصنوعی محاسباتی که به عنوان محاسبات evolutionary یا همون تطوری تعریف شده. عمده جالب بودنش هم به خاطر اینی که از تئوری تطور داروین این رو گرفتن، یه فرایندی که در طبیعت با نظریه داروین اتفاق میفته، الان اومده تو محیط کامپیوتر و محاسبات مدل شده و بر اساس اون داره یک سری مسائل حل میشه. این بخش از هوش مصنوعی جز اون دست الگوریتمایی به حساب میاد که از طبیعت الهام گرفتن. خب نمونه این الگوریتما زیاده، الگوریتمایی که بر مبنای الهام گیری از طبیعت و سیستم های بیولوژیکی ساخته شدن اصلا کم نیست. خود همین شبکه های عصبی هم که قبلا در موردشون صحبت کردیم، میگن که خب دقیقا از ساختار مغز انسان و مغز حیوانات الگو برداری شده. اما به طور خاص این بخش evolutionary intelligence مربوط اون زمینه های از الهام از طبیعت میشه که مربوط به نظریه تطور داروین هست، نظریه evolution. البته اینم اشاره کنم، تو بیشتر کتاب ها شما میبینید کلمه اِوولوشن به تکامل ترجمه شده. خب ترجمه کاملا غلطیه، اصلا اِوولوشن معنی تکامل نمیده. تکامل در مقابل نقص دیگه، یعنی وقتی یه سیستمی از حالت ناقص به حالت کامل تبدیل میشه، شما میتونید بگید تکامل پیدا کرده. اما توی اِوولوشن اصلا همچین ادعایی وجود نداره. ادعا تغییر شکله، از حالتی به حالت دیگه، از یک طور به طور دیگه تبدیل میشه. لذا توی خود زبان عربی به جای اِوولوشن از کلمه تطور استفاده میکنن. خب تکامل هم که عربیه، یعنی شما اگر بخواید ترجمه درستی رو از اِوولوشن داشته باشید میشه همون تطور. خب متأسفانه این اصطلاح خیلی جا نیفتاده، شاید ما تنها کسی هستیم داریم از این ترجمه استفاده میکنیم توی این بستر. بیشتر با عنوان هوش تکاملی و الگوریتم تکاملی این بخش رو میشناسن. خب یکی از وظایف هر کلاس اینه که مفاهیم درست رو جا بندازه. اصرار میکنیم که مفهوم اِوولوشن رو به تطور ترجمهش کنیم تا اون معنای درستی که از خود کلمه برمیاد اینجا وجود داشته باشه. خب در محاسبات تطوری evolutionary computation، فرایند تطور روی کامپیوتر شبیه سازی میشه. نتیجه این کار میشه بهینه سازی، یعنی به کمک فرایندهای تطوری ما میتونیم بهینه سازی انجام بدیم. این کار یک تابعی هست، یک سری پارامتر مجهول داره، میخواییم بهترین پارامتر رو برای موبر اون تابع به دست بیاریم. فرایند هم دقیقا مثل اِوولوشن که در طبیعت اتفاق میفته، یعنی موجودات و گونه های مختلف اول مثلا تعدادشون خیلی زیاده، بعد همینطور که جلو میبین به اصطلاح گونه هایی که برتری دارن باقی میمونن، گونه هایی دچار ضعف هستن به مرور حذف میشن و یک سری گونه های جدیدی از ترکیب گونه های قبلی به وجود میان که مشخصه های مثبت قبلی ها رو دارن و مشخصه های منفیشون رو کنار گذاشتن. حالا هر چقدر ما جلوتر میریم اون گونه ای که شکل میگیره کیفیت بهتری پیدا میکنه. برای چه مبنی؟ برای مبنی چیزی مفهوم درازش، فیتنس، قابل فیتنسش بهتر میشه. استر در واقع اینجا به این سالی به چهار تیچوری کیفیت رو راه حل بشید تهدید بوده تا اینکه یک راه حل بینه یا حد اقل راه حل امکان پذیر به دست. خب این تطور در طبیعت بر مبنای
اشاره کردیم نظریه داروین تقریبا توی سال 2006 تدوین شد. در تئوری داروین معتقد بود که کلیه موجودات زنده همشون از یک نیای واحد هستن. یه درخت رو ترسیم کرد برای موجود زنده که امروز این درخت شما توی تقریبا همه زمینه زیست‌شناسی می‌بینید. تقسیم بندی موجودات، همین که مثلا میگن موجودات گیاهان، جانوران، آغازیان، بعد مثلا گیاهان دسته‌هایی دارن، جانوران دسته‌هایی دارن و انواع مختلف اینها. نمونه این درخت ها که امروز خب خیلی تقریبا کرده، اولین بار داروین این رو پیشنهاد داد. معتقد بود که در واقع اصل همه این موجوده اول یه موجود بوده و این اصطلاحاً تطور پیدا کرده، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده تا امروز مثلا به جایی رسیده که موجود مثل انسان داره بالاترین میزان پیچیدگی سیستمی از نظر سیستمی طبیعی و موجودات دیگه در سطوح پایین‌تر وجود دارن. حالا این نظر اینکه چقدر درست هست و چقدر قابل تأمین داره اینجا مورد بحث ما نیست. مطور نتایج نظریه اِوولوشن در نگاه داروینی در مدل محاسباتی که بهش میگن محاسبات تطوری اِوولوشن ری‌کامپیوتینگ نتایج جالبی رو تولید کرده، حتی برای حل بعضی از مسائل راه حل خوبی رو داره پیشنهاد میده. خب کلاً رویکرد تطوری بر اساس مدل‌های محاسباتی انتخاب طبیعی و حوزه ژنتیکی زمینه‌ای که بهش میگن اِوولوشنری کامپیوتیشن خودش شامل روش‌های مختلفی هست که اسم 6 تا اصلیش رو اینجا آوردیم. اولیش الگوریتم ژنتیکه، دومی برنامه‌ریزی ژنتیک هست، ژنتیک پروگرامینگ. حوزه‌ای از با عنوان استراتژی‌های تطور اِوولوشن استراتژی، زمینه‌ای از به اسم الگوریتم‌های فرهنگی کالچورال الگوریتم. بحث برنامه‌ریزی تطوری هست اِوولوشن پروگرامینگ و موضوع تطور تفاضلی دیفرنشیال اِوولوشن و البته چندین مدل دیگه‌ای که اهمیت و مرجعیتشون کمتر از این 6 است. ما تو این درس این ستای بالا رو یه مرور روش می‌کنیم، یعنی خود الگوریتم‌های ژنتیک، برنامه‌ریزی ژنتیک و استراتژی‌های تطور رو. ولی شما خاطرتون باشه کلیت اینها ذیل مفهوم اِوولوشن کامپیوتیشن دست برمیشه. حالا هر وقت اِوولوشنری کامپیوتیشن برای ساختن سیستم های هوشمند استفاده میکنن اون اسمش میشه هوش تطوری، اِوولوشنری اینتلیجنس. حالا داریم نودار بینیم کلن تو همون دانش بیولوژی روی سه تا زمینه پایه استوار شده. یکی نظریه تطور داروین هست، بعد از اون نظریه انتخاب طبیعی وایزمن، تئوری آف نشنال سلکشن و دانش ژنتیک توسط مندل پایه‌گذاری شد. اینا تقریباً هستشون تقریباً توی دوره حدود 50 ساله با هم دیگه فاصله دارن. نظریه تطور داروین همون نکته‌ای که عرض کردم معتقده همه این گونه ها از یک گونه اولیه شکل گرفتن و اینو در اصل ترکیب هایی که با هم شدن تغییر شکلی که در اصل جهش ژنتیکی توی موجودات اتفاق افتاده و تبدیلاتی که به صورت ترکیبی با هم دیگه داشتن به مرور موجودات پیچیده تر و پیچیده تر رو ایجاد کرد. اما نظریه انتخاب طبیعی وایزمن نکته دیگه رو مطرح میکنه، همون اصل بقا. میگه طبیعت برای بقا موجودات رو انتخاب میکنه که بهتر باشن. طبیعت برای بقا موجوداتی رو انتخاب میکنه که بهتر باشن. حالا این بهتر بودن از نظر طبیعت میتونه پارامترهای مختلفی باشه. مثلا اون موجودی که غذاش بهتر تامین میشه اون موجود بهتره. مثلا فرض کنیم ما اینجا یه گله گوسفند داشته باشیم، هیچ نوع علوفه‌ای وجود نداشته باشه، خب این گوسفندها از گرسنگی میمیرن.
حالا شما کل طبیعت رو در نظر بگیرید، اون موجوداتی میتونن در طبیعت زنده باقی بمونن که غذا براشون به اندازه کافی وجود داره، یا مثلا موجوداتی که توسط دیگر موجودات شکار میشن، اون موجوداتی که قدرت بیشتری دارن اونها بقا پیدا میکنن، اونایی که ضعیفترن از بین میرن. اصل بقا میشه انتخاب طبیعی. طبیعت موجوداتی رو برای ادامه زندگی یا بقا انتخاب میکنه که بهترن از نگاه خودش. البته خب این نظریه دقیقا مثل نظریه تطور داروین زیر سواله. اگه اینجوری بود مثلا توی جنگل هیچ خرگوشی دیگه نباید زنده میموند، چون همه خرگوش‌ها توسط گرگ‌ها و شیرها و پلنگ‌ها خورده می‌شدن. همین که شما می‌بینید همچنان خرگوش‌ها وجود دارن و اتفاقا جنگلشون کم هم نمیشه، این نشون میده انتخاب طبیعی حداقل به این سادگی نیست، یعنی گزارش به این سادگی نمیشه بیان کرد. جزئیات خیلی پیچیده‌تری باید بشه. ولی خب به عنوان یه اصل میگه، مثلا میگه ماموت‌ها نتونستن به حیاتشون ادامه بدن چون امکان سازگاری با محیط رو نداشتن. خب یکی از پارامترهایی که طبیعت برای انتخاب در نظر میگیره امکان سازگاریه. موجوداتی که باعث انتخاب امکان سازگاری نداشته باشن حذف میکنه. ماموت‌ها بعد از گرم شدن مثلا کره زمین نمیتونستن تاریخ داشته باشن، عرق بکنن، به این علت مردن، کلا نسلشون منقرض شد. پس اینا مربوط حوزه نظریه انتخاب طبیعیه. دانش ژنتیک چی میگه؟ دانش ژنتیک هم که توسط مندل پایه‌گذاری میشه، معتقد هر موجود زنده ای رو شما با یک کد ژنتیکی میتونید نمایش بدید. این در واقع میشه همون ساختار ژنی. و خصوصیات ظاهری و رفتاری اون موجود در ژن‌ها کد شده. اینو دانش ژنتیک میمونه. حالا این سه تا وقتی با هم ترکیب میشه توی بیولوژی بهش میگن پارادایم نئوداروینی، نئوداروینی نه پارادایم. و بیشتر موضوعات بیولوژیک رو بر اساس این سه تا در واقع پایه تحلیل میکنن. حالا اینکه چقدر اینا درسته و از نظر علمی اثبات شده است اونو زیر سواله، یعنی ما خیلی از محضورش تحلیل میشه بررسی میشه، ولی فعلا تنها مدل پذیرفته شده این موجود هستی ازش استفاده میکنیم. حالا ما با همین پارادایم نئوداروینی میخواییم الگوریتم طراحی کنیم برای حل مسائل کامپیوتری. میخواییم بیایم سراغ فرایند تطور، همونطور که طبیعت تطور انجام میده و کارش رو پیش میبره، کامپیوتر هم برای حل مسائل مورد نیازش از اِوولوشن بیاد استفاده کنه. خب تو این نوع نگاه چهار تا مفهوم نقش جدی بازی میکنن. بازتولید یا ریپروداکشن، این که موجودات ما امکان تولید مثل خواهد داشت. مفهوم جهش، میوتیشن، یک موجود میتونه به صورت اتفاقی به یک موجود دیگه ای تبدیل بشه. اتفاقی، یعنی حالت پسیبوتی و احتمالی. موجودات میتونن با هم رقابت کنن، قوی‌ها ضعیف‌ها رو از بین می‌برن و نهایتاً انتخاب، سلکشن، این که از یک نسل به نسل بعدی بعضی از موجودات باقی بمونن و بعضی از موجودات دیگه از بین برن، این تابع قواعد انتخاب و سلکشن است. خب با این چهار تا مفهوم تمام الگوریتم‌های اِوولوشنری ساخته میشه. در واقع اینها هر چهارتاشون مبنی همون پارادایم نئوداروینی حساب میشه. در واقع تطور میتونه به عنوان فرآیند دیده بشه که منجر به حفظ قابلیت‌های بقای یک جمعیت و بازتولید در یک مورد خاص میشه. به این میگن قابلیت برداشت تطور، اِوولوشنری فیتنس. برداشت تطوری میتونه به عنوان معیار از قابلیت یک ارگانیسم برای پیشدستی در برابر تغییرات محیطی دیده بشه. برداشت یا معیار کمی قابلیت پیشبینی تغییرات محیطی پاسخ مناسب به آن میتونه به عنوان کیفیتی که در غیر طبیعی بدیده میشه دیده بشه. اینکه یه موجودی میتونه در طبیعت زنده بمونه یا نه، این اون مقدار تابع برداشتش بسته میشه. هر موجودی معیار فیتنس و برداشتش بالاتر باشه، این احتمال حضورش در نسل‌های بعدی در اون محیط بیشتر است. خب مثلا شما یه جمعیتی از خرگوش‌ها رو در نظر بگیرید
وقتی دیر میان کلاس خیلی آروم میان یه گوشه میشنن، نه یارو بیان با همه بچه رو دست بدن و سماده کنن و اصلا کسی دیر میاد کلاس صداش نما درده، یا میرید گوشه کسی رو نمیده بشینه یا آروم خلاصه برو آخر بر. یه جمعه از خرگوش ها رو در نظر بگیرید، ممکنه بعض از این خرگوش ها از بقیه سریع تر باشن، وقتی سریع تر یعنی از دست شکار بهتر میتونن در برن، کمتر گیره دام صیاد میفتن. خب این که بعضی از خرگوش ها سریع تر از بقیه هستن و اینجوری میگیریم، از نظر ریاضی میگیم که برازش اون خرگوش ها نسبت به خرگوش های کنتر بالاتر. خب اونایی که سرعتشون بیشتره یعنی برازش بالاتری دارن، شانس بقاشون بیشتره چون راحت‌تر میتونن دست روباه و شیر رو نمیدونم موارد دیگه فرار کنن. در نتیجه قابلیت تولید مثلشون بالاتر میره، بیشتر میتونن تولید مثل کنن. خب پس احتمال اینکه این مدل خرگوش‌ها تو نسل بعدی بتونن فرزندی از خودشون باقی بذارن بالاتر میره. حالا اگر شما دو تا والد تو همین خرگوش‌ها در نظر بگیرید که دارای برازش بالاتری هستن، شانس بیشتری وجود داره که فرزندی که تولید میکنن در واقع اون هم به لحاظ ترکیب ژنیش قدرتمندتر و سریعتر باشه. حالا اگر این الگو رو شما در نظر بگیرید و به این زمان بدید، در طول زمان کل جمعیت خرگوش ها نسبت بقا مقاومتر میشن، یعنی هی خرگوش هایی که قابلیت بقای بیشتر دارن یعنی سریعتر هستن بیشتر تو جمعیت دیده میشه، اونهایی که کنتر هستن و به صدا بیشتر گیره شکارها مثل روباه میفتن اونها تعدادشون کمتر میشه. البته خب این فرآیند تطور اگر واقعا بخوایم نظری دار بدید و با واقعیت تطبیقش بدیم اینجوری نیست که همه گونه های ضعیف حذف میشن، بلکه خب شانس بقاشون کاهش پیدا میکنه، گونه های ضعیف‌تر همچنان باقی میمونن زندگی گونه های قوی‌تر وجود خواهند داشت. خب حالا ما شبیه سازی میکنیم اون روی کرد رو، هر نوع روش محاسبات تطور رو در نظر بگیرید
اِوولوشن رو میاره با یک گام چهار مرحله‌ای شبیه سازیش میکنه. گام اول ایجاد یک جمعیتی از افراده، یک جمعیت اولی از افراد ساخته میشه که طبعا برازششون با هم مساوی نیست، کم و زیاد دارن. برازش اونها رو محاسبه میکنیم، یعنی هر فردی یه مقدار خوبی داره، یه مقدار تناسب داره با اون محیط، مقدار تناسبش با محیط یعنی فیتنسش محاسبه میکنیم. بعد یه جمعیت جدید رو از طریق عملیات ژنتیکی ایجاد میکنیم. حالا این تنوعش میتونه خیلی زیاد باشه، مثلا جهش ژنتیکی هست، یه سری از موجودات رو به یه سری موجودات دیگه تبدیل میکنیم، یا فرض بفرمایید باز ترکیب بخش تولید مثل، دو تا فرد با هم دیگه ترکیب میشن ازشون فرزند به وجود میاد. در گام چهارم میریم سراغ تکرار.
اگر شرایط پایان کار فراهم نشده باشه این فرآیند به تعداد دفعات متوالی تکرار میشه، به انقدر این رو تکرار میکنید تا به هدف مطلوبمون برسید، یعنی اون جمعیتی که ویژگی مورد نظر ما رو داره دست پیدا کنه. اولین مدل از محاسبات تطوری الگوریتم ژنتیک.
الگوریتم ژنتیک در دهه 1970
توسط هالند پیشنهاد شد. ایده اولیش همین بود، گفتم خب کاری بکنم برای کامپیوترهای کامپیوتر همون یه موجود زنده عملی کنن در طبیعت همون گونه عمل کنن. مدل اولیش هم برای دستکاری رشته های از ارقام دودویی، یعنی هر چیزی شما فرض کنید در هر علم کامپیوتر همه چیز با صفر و یک قابل نمایش هست. حالا اینم اینجوری حساب کرد که من هر مسئله‌ای که دارم نمایشش رو قابل به صفر و یک در نظر می‌گیرم و پردازش این رشته از صفر و یک رو با روش شبیه به روش اِوولوشن که در طبیعت وجود داره می‌خوام انجام بدم. این رشته از ارقام صفر و یک توسط هالند با همون عنوان کروموزوم نامگذاری شد که هر جزءش یه دونه ژن نام میده میشه. مثلا اینجا کروموزوم مؤثر توی تشکیل شده، هر عنصر از جزءش یه دونه ژن، هر کدوم از این صفر یک یه دونه ژن حساب میشه. اینو دقیقا از همون دانش ژنتیک گرفت، یعنی نامگذاری مفاهیم همونطور که مثلا در وجود زنده اون رشته از ژن‌ها که مشخص کننده ویژگی های اون موجود زنده هست، یعنی اسمش کروموزومه، این گنباله اون صفر یک ها رسی چی بودش؟ کروموزوم. بعد حالا تک تک اجزا که همون ژن‌ها باشن به عنوان عناصر این رشته در نظر گرفته شد. خب این در همون پایی اولیه نگاه آقای هالند. خب حالا مسئله تطور طبیعی، یعنی همون نشرال اِوولوشن، توی علم ژنتیک میاد اینجوری استفاده میشه. میگه کروموزوم در واقع کدگذاری جواب مسئله است. همونطور که میگیم طبیعت نهایتاً یک سری موجودات رو انتخاب میکنه، هر موجود هم یک کروموزوم داره، ما هم مسئله‌ای رو داریم طراحی میکنیم که آخر سر یه جمعیت ازش توی خروجی باقی خواهد ماند. عناصر اون جمعیت همون کروموزوم ها هستن. کروموزوم ها در واقع نوعی کدگذاری از مسئله واقعیه، نوعی کدگذاری از جواب مسئله واقعی. این تو مرحله اول متناظر با کروموزوم ها انجام میشه. بعد اینکه حالا هر کدوم از کروموزوم ها چقدر خوب هستن، اینا اگه به عنوان اِوالویشن یا ارزیابی در نظر بگیریم، این همون مفهوم برازش یا فیتنس توی طبیعت. هر موجودی که بیشتر تطابق داره با محیط، اون موجود برای نسل بعدی انتقال پیدا میکنه، بقا پیدا میکنه. طبیعت موجودات رو انتخاب میکنه که برازنده تر هستن، مناسب تر هستن، فیتنس بالاتری دارن. اصل انتخاب طبیعی اینجا برازش رو با تابع ارزیابی پیاده سازی میکنه. حالا از روی موجودات یک نسل، برای نسل بعدی موجود جدیدی ساخته میشه، در واقع تولید مثل اتفاق میفته. تولید مثل یه فرم کلیش میشه همون ریپروڈاکشن، یعنی باز تولید. اینجا تو الگوریتم جنتیک به کمک تقاطع کراس‌اوور انجام میشه، دو تا کروموزوم از این نقطه شکسته میشن، اجزاشون به صورت ذره‌ای با هم دیگه تعویض میشه، به این میگن کراس‌اوور تقاطع. و جهش ژنتیکی که در واقع در یک موجودی به صورت تصادفی یک تغییری به وجود میاد، از یه حالت به حالت دیگه تبدیل میشه، این جهش ژنتیکی در عدد ژنتیک در قالب همین میوتیشن، این جهش پیاده میشه. اینجا معنیش تغییر ظاهری در اون موجودات هست، اینجا تغییر در ژن هاست. حالا ژن ها رو با صفر و یک نمونش داده بودید، هر تغییر تصادفی به اون صفر و یک ها توی عدد ژنتیک یه دونه جهش نامیده میشه. خب پس اولا اومد هالند کاری کرد که بین تطور طبیعی و فرایند که داخل کامپیوتر میخواد شبیه سازی بشه یک تناظری برقرار کرد و در مبنای اون عدد ژنتیک رو ابداع کرد. عدد ژنتیک به این شکل عمل میکنه. اول ما میایم متغیر مسئله رو که در قالب همون کروموزوم کد میشه، اون رو نمایش میدیم، بازنمایش میکنیم، اندازه جمعیت رو انتخاب میکنیم، N احتمال تقاطع یعنی کراس‌اوور PSE و احتمال جهش میوتیشن PN، اینا رو انتخاب، اینا پارامترهای مسئله. بعد یه تابع برازش رو تعریف میکنیم که کارایی و برازش یک کروموزوم رو مشخص میکنه، یعنی میگه این کروموزوم چقدر خوبی داره، چقدر مطلوبیت داره. مرحله سوم، یک جمعیت از کروموزوم ها به اندازه N ساخته میشه. این کار معمولا تصادفی اتفاق میفته، یعنی N تا کروموزوم تصادفی رو تو این گام سوم میسازیم و بعد وارد مرحله چهارم میشیم که دیگه این گام ها از اینجا بعد تکراری انجام میشه. محاسبه برازش همه کروموزوم ها انجام میشه، تک تک کروموزوم ها برازششون محاسبه میشه. بعد تو مرحله بعد میان یه جفت کروموزوم رو از جمعیت فعلی انتخاب میکنن برای تزویج که با هم دیگه جفت بشن. اینکه کدوم کروموزوم ها برای جفت شدن انتخاب میشن، این متناسب با فیتنس یا برازششون است. تو مرحله ششم یک جفت کروموزوم از فرزندها ساخته میشن، در واقع این جفت کروموزومی که انتخاب شده بودن با عملگرهای ژنتیکی مثل کراس‌اوور و میوتیشن با هم در واقع تغییر شکل پیدا میکنن، فرزندانش رو مرحله بعدی شکل میده. کروموزوم های فرزند ایجاد شده تو فرجمد جدید قرار میگیرن. این مرحله پنجم تا هفتم رو انقدر تکرار میکنیم تا این جمعید جدیدی که در نظر داشتیم دوباره به اندازه N برسه. اینجاست که جمعیت فعلی رو با جمعیت جدید باید جایگزینش کنیم. حالا یه جمعیتی کاملا جدید داریم و تا زمانی که اون شرط لازم برای اون جمعیتمون برقرار نشده، مثلا میخوام به یه مقدار خاصی برسیم، ما میخوام خطا از یه اندازه کمتر بشه، برای پارامتر شده دیگه، تا وقتی اون ضابطه ارضا نشده برمیگردیم مرحله چهار، دوباره از اینجا کار رو ادامه میدیم. این اساس الگوریتم ژنتیک هست که البته خب تو جاهای مختلفش میشه ابتکارات متعددی رو استفاده کرد و شکل‌های مختلفی از الگوریتم ژنتیک رو به دست آورد. این الگوریتم ژنتیک پایه است. خب اصطلاحاتی که اینجا استفاده می‌کنیم رو مرور کنیم. اصطلاح کروموزوم که بعضی وقت به ژنوم و ایندیویژوال هم میگن فرد، یک ساختمان داده برای کدگذاری راه حل‌های مسئله است. این راه حل مسئله را که با همون مفهوم استیت یا حالت در نظر بگیریم، کروموزوم همون استیته. همون نکتهش اینه که این ساختمان داده رو می‌خوایم داخل کامپیوتر ذخیره کنیم. یعنی فرمتش قالب یه بردار داده. حالا یا بردار از اعداد هست یا بردار از حروف، یعنی قالب استرینگ و رشته پیدا می‌کنه. مثلا تو این مسئله چهار وزیر در نظر بگیریم. من می‌خوام راه حل این مسئله رو کد کنم. راه حل ساده‌اش اینه که بگم هر وزیر یکی از سطح‌ها باید نسبت داده بشه، بعد حالت‌های مختلف مسئله تعارضشون فقط اینه که اون وزیری که به سطح مثلا اول نسبت شدن تو کدوم ستون قرار می‌گیره، همینطور وزیر دوم، وزیر سوم، وزیر چهارم. مثلا اینجا میگم وزیر اول رو ستونی در نظر بگیریم، وزیر اول ستون اول سطح سه، وزیر دوم سطح اول ستون دوم هست، وزیر سوم سقف چهارم ستون سوم، وزیر دوم هم وزیر چهارم هم سقف دوم ستون چهارم. میشه 3 1 4 2. این نمایش کروموزومی هست که برای حل مسئله چهار وزیر ازش استفاده میکنه. طبیعتا هر کدوم از اعضای کروموزوم میشه یه دونه ژن. مثلا همین 3 1 1 4 2 اینا هر کدوم یه دونه ژن هست. خب جمعیت چیه؟ مجموعی از افراد این کروموزوم ها میشه پاپیولیشن، جمعیت. گفتیم مثلا تو اولی اول کار جمعیت رو یه جمعیت انتایی در نظر میگیریم. انت کروموزوم اولش داخلش. انتخاب چیکار میکنه؟ انتخاب یا سلکشن افرادی رو از جمعیت برای جفت شدن انتخاب میکنه. خب اینکه با چه شرطی دو تا فرد یا تعدادی از افراد رو برای ترکیب و بازسازی فرزند انتخاب کنی، این میتونه خیلی تنوع داشته باشه. کاملا بشه که ابتکاری شما میتونید اینجا انواع روش‌های انتخاب رو تعریف کنید. حالا یکی از روش‌های خیلی خیلی ساده‌اش اینه که فیتنسی که محاسبه کردیم اون دو تا فرد رو انتخاب کنید که دارای بالاترین مقدار فیتنس هستن. این میتونه یه منطق برای انتخاب باشه. خب تقاطع میشه ترکیب ضرب‌دلیل رو کروموزوم والد برای تولید دو یا چند فرزند. کروموزوم در واقع شرایط ضرب‌دلیل از این نقطه شکسته میشن و به هم وصل میشن. حالا تقاطع میتونه خیلی تنوع داشته باشه، مدل در واقع جنسی یا غیر جنسی باشه. مثلا اینجوری وقتی مدل جنسیه کروموزوم ها نرماده داشته باشن با هم ترکیب بشن، ولی تو مدل غیر جنسی جنسیت اصلا مطرح نیست. هر کروموزومی با هر کروموزوم دیگه میتونه ترکیب بشه خروجی بشه. حتی مدل تک فرزندی میتونه وجود داشته باشه. یعنی دو کروموزوم با هم ترکیب میشن، دو تا کروموزوم خروجی نمیدن، یک کروموزوم خروجی میده. اینا پس مثل عملیات انتخاب میتونه تنوع زیادی داشته باشه. جهش و میوتیشن هم به معنی تغییر تسلطی در یک کروموزوم هست. یک کروموزوم خاص در نظر بگیرید، یک ژن چند تا ژن داخلش به صورت تصادفی تغییر پیدا می‌کنه. در واقع این جهش به این درد می‌خوره که یه مقداری شرایط تصادفی بودن رو جستجو اضافه می‌کنه، کمک می‌کنه که الگوریتم ژنتیک دوکان مینیمم به دوکان ماکسیمم گیر نیفته. بتونه اون بخشی از راه حل رو بکنه که عملگر کراس آور به تحقیل ساخته نمیشن اونها رو هم تولید کنه و برای رسیدن به جواب از اونها بتونیم استفاده. خب تابع برازش که بهش میگیم فیتنس فانکشن، بعضی جواب بهش میگن تابع هدف Objective فانکشن، این تابع یک میزان خوب بودن یک فرد و کروموزوم رو نمایش میده. تقریبا میتونیم بگیم هدف اصلی ما ماکسیموم سازی اون تابع برازشه،
یعنی عدالت ژنتیک فقط اجرا میشه، یه تابع برازشی داریم میخوایم اونو ماکسیمومش کنیم، دنبال فردی میگردیم یا اون کروموزومی میگردیم که این تابع برازش رو به حد اکثر میرسونه.
مثلا این فرض کنید برای حل مسئله هشت وزیره، دقیقا مثلا کدی که برای چهار وزیر ارائه کردم، هر وزیر رو شما به یه ستون نسبت بدید و شماره صفرش رو بگیرید جنش، جن هر کدوم از اون وزیر کنید. اینجا هشت وزیره هشت جن کنار هم دیگه قرار میگیرن به عنوان یه دونه کروموزوم. اینجا یه جمعیت چهارتایی داریم، یعنی ان بزرگ مساوی چهاره، از این جمعیت چهارتایی استفاده کردن. از این ژنتیک یک دور اجراش میتونه اینجوری باشه که محور برازش هر کدوم از این کروموزوم ها محاسبه میشه، مثلا این شده 24، این شده 23، این شده 20، این شده 11. حالا این اعداد نرمال میکنیم بین 0 و 1 به صورت درصد بیانش میکنیم، یعنی مجموع همین رو در نظر بگیرید، 24 تقسیم بر مجموع همشون مثلا میشه 31%، 23 تقسیم بر مجموع همه میشه 29%، 20 تقسیم بر مجموع همه 26%، نه 14%. خب عملا برای نسل بعدی احتمال انتخاب اون کروموزوم هایی که به اصطلاح فیتنس بالاتری دارن، این درصد براشون بالاتر هست، بیشتر میشه. نه اینکه از بقیه نمیتونن بیان، چرا از اونا میتونن بیان، ولی احتمال اونها بیشتره. مثلا تو مرحله بعدی این دو تا با هم دیگه جفت میشن، یک و دو، و همچنین دیگه الان مثلا این دو تا نگاه کنیم، این دو تا هم با هم دیگه جفت شدن، این 327 52 411، این هم 214 تا این دو تا، این دو تا هم با هم دیگه جفت شدن، این هم دقیقا توی محلوبت به این شکل انتخاب دیده کنه. خب حالا توی این جفت شدن هر کدوم از اینها موقعی که میخوان کراس آور بشن یه نقطه توشون انتخاب میشه، مثلا اینجا انیس 3 انتخاب شده، از این وسط هر دو کروموزوم شکسته شده و جاشون با هم دیگه تعویض میشه به صورت زبدری، یعنی این نصفه اولشون به نصفه اولی بالایی، این هم نیمه دومشون به نیمه دوم پایین، اینجوری با هم ترکیب شدن، این دوتا هم به این شکل با هم ترکیب شدن. خب این میشه اول کراس آور. حالا توی میوتیشن، میوتیشن میتونه این کار رو بکنه که تو هر کدوم از این کروموزوم ها یک بیتی رو انتخاب کنه، یک جن رو انتخاب کنه، اون جن رو به صورت تصادفی تغییر بده. مثلا اینجا این پنجه انتخاب شده، به صورت تصادفی به یک تبدیل شده، اینجا جهش اتفاق نیفتاده اصلا، منتها اینجا این هفته تصادفا به دو تبدیل شده، اینجا هم یک تصادفا به هفت تبدیل شده. این فقط یه سایکل. حالا این کار میتونه مثلا 1000 سایکل، 10000 سایکل، بلکه بیشتر ادامه پیدا بکنه و انقدر حالتهای بهتری تولید بشن توی این جمعیت ما تا نهایتا شما جواب مسئله رو توش پیدا بکنید. و البته این مسئله واقعی جمعیت خیلی بزرگتر از 4 تا در نظر گرفته میشه، این که اونو 4 تا در نظر گرفتیم فقط در اینه که مثال ساده بشه.
تا
به برازش همه
چه درصد
دومون داده با سریعه همچه دومون. خب؟ تنگ کننده چیه؟ تنگ کننده اینکه احتمال اینکه اینا انتخاب بشن برای تزویر چقدر هست؟ نه هر چقدر، ببینید که مثلا در زیر از همین خواهی تر بوده شانسی بیدن نکرده برای این محلی بر برای تزدیر استفاده بشن، ولی اونایی که درصد بالاتر باشن شانسشون برای محلی بعدی بیشتر، احتمالی بتونن تو ریپروداکشن این طور دینس شرکت بکنن برای اینا بیشتر هست. خب اینه شبه خود عملکردی الگوریتم ژنتیک که یه قبلا هم شما دیده بود که ترسی که شما هست نمیدید. یه نکته مهم فرق اینه، شما وقتی کراس آوردر رو تعریف میکنید کراس آوردر باید معنادار باشه. معنادار بودن کراس آوردر اینه که وقتی یه تیکه از یه رشته رو به تیکه دیگه از یه رشته دیگه وز میکنید این باید معنی داشته باشه. اگر کراس آوردر بی‌معنا باشه، نتیجه در حال کروموزوم بی‌معنا رو تولید بکنه، از جنی هیچ وقت تو حد اخیر شما کمکی نخواهد کرد. مثلا اینجا داریم میگه که من اگر اومدم دو تا کروموزوم مربوط به دو وضعیت صفحه شطرنج رو هم ترکیب کردم، این معنا داره. یعنی میگیم یه ترکیب وضعیتی از این داریم، یه ترکیب وضعیتی هم از این داریم. رو هم یه وقت ترکیب می‌کنیم، باز یه وضعیت جدید از صفحه شطرنج می‌تونه اتفاق بیفته. خب در واقع جی ای یا الگوریتم ژنتیک موقع اجرا با یک نسل کارش تموم نمیشه. نسل‌های متوالی باید توی اجرا نقش بازی کنن تا نهایتاً به جواب برسه. تعداد نسل متوالی پشت سر هم اصطلاحاً یک ران گفته میشه، یک اجرا. هر تکرار الگوریتم ژنتیک رو هم میگیریم یه دونه نسل، یعنی که یه دور فیتنس محاسبه بشه، سلکشن اتفاق بیافته، کراس آور، میوتیشن، نتیجه نهایی میشه یه نسل. دوباره اینو بگیری یه گام دیگه از همین روش اجرا کنی میشه نسل دوم، نسل سوم. متوسط توی الگوریتم ژنتیک بین 50 تا 500 نسل بلکه بیشتر زمان نیاز. یه مشکلات الگوریتمی کند بودنشه، یعنی برای رسیدن به جواب شما باید تحمل داشته باشید که نسل‌های متوالی و متعددی اجرا بشن. معمولا با یه نسل بس جواب نسل مشخص نمیشه. در بشه جستجوی جی ای جستجوی استوکاستیک یا اتفاقیه، یه مشکلی فقط داره، برازشه یک جمعیت مشخص قبل از اینکه کروموزوم برتر رو شما پیدا بکنی ممکنه توی یک حجم زیادی از نسل‌ها کاملا ثابت بمونه. یعنی به جایی می‌رسید که همه موجوداتی که اون نسل هستن درجه برازشون از یه حدی بالاتر نمیره، به اون مقدار مورد شما دنبالش هستید نمیرسه. این در واقع تو جستجو بهش میگیم که الگوریتم دچار فلات شده، یه سطح صافی که هیچ پیشرفت توش اتفاق نمیفته. برای همین یه تذکر میدم، میگه که شما الگوریتم ژنتیک رو همیشه بعد از تعداد مشخص نسل خاتمه بدید. مثلا بذارید 100 نسل اجرا بشه، بعد از این 100 نسل الگوریتم رو تموم کنید، دوباره از اول اجرا کنید. چون اگر این 100 نسل مثلا بیشتر ادامه پیدا بکنه خیلی شانسی برای این ندادید که بتونید اون جواب دهنده رو پیدا بکنید. در واقع اینو میگن اصطلاحاً بهش ریستارتینگ. برای رسیدن به جواب بهینه عمدتاً ریستارت باید چندین مرتبه اتفاق بیفته. پس ما چندین نسل مثلا 100 نسل رو میبریم کار به نتیجه نمیرسه، دوباره باید ریستارت کنیم. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا اینکه اون راه حل راضی کننده که دنبالش هستیم به دست بیاد، یعنی یا جواب بهینه است یا جواب نزدیک بدیم. خب روش حل مسئله با الگوریتم ژنتیک، اول تابع برازش و تابع هدف رو مشخص میکنید، بعد بازنمایی ژنتیک یعنی کروموزوم مشخص میکنید، بعد عملگرای ژنتیک یعنی انتخاب، تباطع و جهش مشخص میشن، و در گام چهارم با نظر گرفتن این پارامترها و تغییراتی روشون داده میشه الگوریتم اجرا میکنید. عمدتاً تو هر کدوم از این فازها دست طراح بازه، خیلی میتونه اتفاقات زیادی رو برای تیپ سازی در نظر بگیره، ولی این نشون داده شده که اگر تابع برازش بازنمای ژنتیکی و عملگرهای ژنتیکی درست انتخاب بشن، جزئیات دیگه که شما توی عددی دستکاری میکنید خیلی رو نتیجه نهایی تأثیری نمیذاره. این عملا عددی ژنتیک نسبت به اون تغییرات مقاوم هست، خیلی تغییرات زیادی توش به وجود نمیاد. مزیت عددی ژنتیک سادگی بالاش هست، اینکه حجم زیاد از مسائل مختلف رو به خوبی میتونیم عمل بکنه. فضاهای پیوسته گسسته که بهشون میگن فضای هیلوین، هم گسسته توش هست هم پیوسته، رو اونا هم خوب عمل میکنه. این یک محلی توی بهینه محلی هم گیر بیفته احتمالش کمه، اما خب عیب هم داره، مثلا یکی از عیباش اینکه سرعتش کمه، محاسبات زیاده، بعد با موقعیت جدید هم سخت ادپته میشه، یعنی اون قابلیت به نوعی لرنینگ که شبکه اثری مثلا وجود داشت اونجا خیلی قوی نیست. خب برای که حالا این توضیحات بذاره واقعی تر دیده بشه، یه مثال ساده میزنیم. یه تابعی داریم میخواییم مقدار ماکسیمومش رو به دست بیاریم، f x مساوی 15 x منهای x رو فرض هم میکنم که x عدسعیه، یه عدسعی بین 0 تا 15 و ماکسیمومی تابع کجاست؟ 15 x منهای x رو کجا حد اکثر میشه مدارش؟ بلا ریاضی رو رسیدی ماشین کنم بایی آی ایسو به توی ایسی از توی سی
باید بزنیم حالا تو خوابه تا ایده ایش برسته توی کجا
رو میده. خب تو کدوم ایس ماکسیموم میشه؟ بله منهای بی تقسیم بر دو آ، یعنی منفی 15 تقسیم بر منهای دو چه 15 رو بگم 7 و نیم. حالا این تابعشون گسسته است، یعنی یا تو 7 ماکسیموم میشه یا 8. حالا مقدار کدومش بیشتره؟ نمیتونیم سوالتون رو دیگه بگیم، هر ایکس فاکتور بگیریم میشه ایکس در 15 منهای ایکس تو 7 ماکسیموم. عدد 7 به عنوان نقطه ماکسیموم تابع باید پیدا بشه با مقدار برداشت خاصی که اینجا قرار میده بدستیم. درسته این مسئله الان با ریاضیات معمولی خیلی ساده‌تر به جواب میرسه، ولی الان من میخوام با عدد ژنتیک حلش کنم. این اصلا هیچ فرمولی چه بلد نیستم، میخوام خود عددی اون مقدار ماکسیموم برای من پیدا کنم. خب اینجا ما جواب مسئله ما 16 حالت ممکن داره، از 0 تا 15، درسته؟ 16 حالت اینها رو میام به صورت کد دو دوی نمایش میدم. حالا خود 0 که 4 تا 0 میشه، 1 2 3 4 5 تا خود 15 که 4 تا میشه. پس کروموزوم ها رو میتونم با 4 بیت نمایش بدم. جواب مسئله یه رشته 4 بیتیه که اون 4 بیت رو پیدا کردم میشه راه حل. هر بیت میشه یه دونه ژن، هر بیت یه دونه ژن، کلش میشه یه دونه کروموزوم. اندازه جمعیت رو میگیرم n مساوی 6، با 6 دادم عنصر جنتی کار میکنم، احتمال تقاطع پی اس تی رو میگیرم 7 دهم. منظور احتمال تقاطع اینه که احتمال یه دو تا عنصر با هم دیگه به اصطلاح جفت بشن بعد بخوام تولید فرزند کنن چقدره، اینو 7 دهم گرفتیم. احتمال جهش اینکه روی کروموزومی میوتیشن اتفاق بیفته چقدر احتمالش؟ خب احتمال جهش رو خیلی زیاد نمیگیرم معمولا، چون اگر جهش شما زیاد بگیرین رفتار عددی خیلی تصادفی میشه، چون در حدی جایی شده نظر میدونید که عددی توی لوکال مینیموم به لوکال ماکسیموم گیر نیفته، در همون حد بگیرید مثلا حدوش 1000. تابع برازش هم خود همین تابع اف ایکس میشه، اف ایکس مثلا یک کنید ایکس به همه ایکس تو در واقع اون ایکسی بهتره که این تابع رو ماکسیموم میکنه، یعنی مقدار اف ایکس رو بیشتر میکنه. خب جبر اولیه رو تشکیل میدم، 6 تا بردار تصادفی 4 تایی ساخته میشن. کاملا تصادفی. اولش اون مثلا 1 x 0 0 دومی 0 x 0 0 تا 6. در واقع اینا هر کدوم یک ژنوتیپ هستن. یک فنوتیپ رو نشون میدن. ژنوتیپ اون کده، اون شکل ظاهری که واقعا وجود داره بهش میگن فنوتیپ. این دیکودت اینتیجر، این عددی که هم با سفر ایدن میشنن منظور این عدد دوازده، این چهاره، این یک، خیلی، این هم عدد باشه. حالا فیتنس هر کدوم از این موارد محاسبه میشه. فیتنس اولی فرمول میذاریم میشه 36، 4 رو میذاریم میشه 44، 1 میذاریم میشه 14، 14 میذاریم میشه 14، 7 میذاریم 56، 9 میذاریم 54. حالا درصد فیتنس همشون رو محاسبه میکنم، یعنی مجموع همین عدد رو در نظر میگیرم، هر عدد رو برای مجموع تقسیم میکنم. این 36 تقسیم بر مجموعش میشه 16، 44 میشه 22 تا آخرش. حالا شما میتونید نمودار رو تصور کنید. یه جمعیتی ساخته شده، مقادیر اولی این جمعیت این نقاط مشکی رنگ هستن، رو مقدار فیتنسشون مشخص کردیم. این مقادیر اولی است، ولی نهایتاً وقتی شما این الگوریتم به خاتمه برسونید، دو تا نقطه بیشتر تو جمعیت شما وجود نخواهد داشت. یکی در حال همون نقطه 7، یکی نقطه 8 که تو اینا فیتنس داره بالاترین مقدار ممکن. در واقع عدد ژنتیک اتفاقی میفته، این نقطه ها جا به جا میشن، انقدر جا به جایی اتفاق میفته تا اون نقطه ماکسیموم پیدا بشه. خب توی انتخاب طبیعی گفتیم تنها برازنده ترین گونه ها میتونن دوا داشته باشن، پولینس پیدا کنن و از این طریق ژنشون به نسل بعدی منتقل بشه. تو عدد ژنتیک هم از همین کاربردی استفاده میشه، اما یه تفاوت داریم. اِوولوشن طبیعی از یک نسل به نسل دیگه جمعیت میتونه کم و زیاد بشه، ولی ما اندازه جمعیت رو ثابت میکنیم. یعنی اگر یه جمعیت n تا عنصر داشت، باز تو نسل بعدی هم همون n تا عنصر رو داره، فقط خود عناصر میتونن عوض بشن، تعداد عناصر تغییری نمیکنه. خب الان شما تو این ستون آخر این جدول که اونجا محاسبهش کردیم درصد فیتنس رو داری؟ طبعاً برای نسل بعدی اونهایی که درصد بالاتری دارن احتمال انتخابشون بیشتره. مثلا کدوم ها احتمال انتخاب بیشتر دارن؟ x5 و x6 دیگه. این میخواد 25 و 7 همونه، 24 و 8 هم. خب روش انتخاب با وجودی که تنوع زیادی برای روش انتخاب داریم، که روش انتخاب خیلی معروف هست بهش میگن روش رولت ویل یا چرخ گردان. اینجوری تصور کنید که یه دایره دارید، این دایره به قطاع‌های مختلفی تقسیم میشه، مساحت این قطاع متناسب با اون درصدی که اون عنصر خاص دریافت کرده. مثلا x یک درصد شده 16، رو این دایره قطاعی رو بهش نسبت میدیم که به اصطلاح مساحتش با 16 درصد تناسب داره. مثلا بیشترین عدد ما به x5 دیگه، 25 و 3 دمون بزرگترین قطعا هم به x5 نسبت داده میشه. حالا این چرخ یه فلش روش هست، جای فلش فرض کنید ثابته ولی چرخه میشه. این چرخ رو شما به صورت تصادفی میچرخونیدش با یه سرعت مشخص و سر میکنید وایسه. عقربش رو هر عنصری ایستا همون عنصر انتخاب میشه. خب این وسیله به رولت ویل معروف هست، چرخ گردان. حتی من نمیدونم ولی میگنم تو کاربرد ازش تو کازینو هاست، توی قمارخونه ها که میخوام چرخ بندی بکنم از این وسیله استفاده میکنم. حالا یه استفاده مناسب ازش پیدا شده در البته ژنتیک. اینجوری شما در واقع مساحت ها رو قطعا تقسیم میکنید، میچرخونیدش تا اینکه اون ناحیه پیدا بشه. البته خب همین که دارم توضیح میدم تبدیل میشه به الگوریتم. هیچ کسی با دست این کارو انجام نمیده. این به یه الگوریتم تبدیل میشه با تولید عدد تصادفی اون محلش مشخص باشه. خیلی.
پس برای انتخاب کروموزوم هایی که میخوام با هم جفت بشن شما از رولتویل استفاده میکنید. فقط شرط من این بود که اون کروموزومی که احتمال بیشتری داره با احتمال بالاتری باید انتخاب بشه. رولتویل چجوری این کار رو انجام میده؟ دقیقا اونی که احتمال بیشتری داره درصدش بالاتر هست، چون فضای بیشتری بهش نسبت دادی احتمالی که اغلب رو اون وایسه خیلی بیشتره، مثلا همین درجه انتخاب احتمالاتش متناسب با هم. خب بعد از اینکه انتخاب رو انجام دادیم، گام بعدی تواتره. خب برای کراس آور باز تنوع عملگرها رو داریم، ولی ساده‌ترین عملگری کراس آور که همیشه هم خوب کار میکنه حداقل بیشتر موارد اینه که میاد یه نقطه رو به صورت تصادفی انتخاب میکنه، مثلا یه نقطه دو، بعد از اون نقطه دو طرف کروموزوم ها رو با همدیگه مبادله میکنه. مثلا این کروموزوم X6 اینم X2 از این نقطه کراس آور میشن، به اصطلاح این تیکش رو میده به اینم این تیکش رو میده به این یکی. حالا مثلا دو تا دیگه انتخاب میشن، X1 و X5 رو با هم جفت میشن، این دفعه خونه شماره 1 به عنوان خونه تقاطع انتخاب میشه، این با این تعویض میشه، اینم با این تعویض میشه. خب اینجا هر کدوم از این کروموزوم ها در واقع دو تا کروموزوم، هر دو از کروموزوم ها دو تا کروموزوم دیگر رو میتونن برای نسل بعدی تولید بود. پس عملگر تقاضا ابدا یک نقطه رباطور رو انتخاب میکنه که از اونجا دو کروموزوم مبادله شکسته میشن و دو بخش این دو کروموزوم از این نقطه مبادله میشن، دو تا فرزند جدید ساخته میشه. حالا این امکان هم وجود داره که ما از تولید مثل غیر جنسی هم استفاده کنیم. تولید مثل غیر جنسی اینجوری که یک کروموزومی از خودش یک کپی میگیره و یه تغییر جزئی توی یکی از ژن‌هاش ایجاد میکنه، یعنی تقریبا شبیه همون میوتیشن میشه. مثلا همین X2 که اینجا وجود داشت میتونه اینش اینجا کپی بشه، حالا جهش داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا مثلا هیچ تغییری نداره. یا مثلا این X5 این خودش اینجا کپی شده برای نسل بعدی، هیچ تغییری توش داده نشده. من درست اگر بگیم تولید مثل جنسی توی کپی کردن کروموزوم هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، حتی اگر هم تغییری ایجاد بکنه از جنس همون جهش هست، میوتیشن. پس فرزندان مثلا کپی های کامل هر والد ایجاد میشه. خب پس این مدل هم برای کراس آور استفاده میشه. بعد نوبت به جهشه. جنش میشه یک تغییر تصادفی در یک جن، یک جن انتخاب میشه، مقدارش فیلیپ میشه. این عملگر هم توی عرض کردم نقشش فقط اینه که تضمین کنه الگوریتم جستجو با الگوریتم جنتی که بهینه محلی گیر نمیفته. مثلا یکی از این بیت ها تصادفا انتخاب میشه، این بیت فیلیپ میشه، یک بوده تبدیل میشه به صفر. یا مثلا این انتخاب میشه، این بیت شماره صفر، این شماره اینجا که صفر هست به یک تبدیل میشه. نکته مهم اینه که هر کدوم از این کروموزوم ها که انتخاب شدن برای نسل بعدیشون احتمال جهش توی انجام جهششون تأثیر میذاره. مثلا اینکه ببینید اینجا 6 تا کروموزوم داشتن، فقط یه 2 تاش جهش اتفاق افتاده، این مثلا به این برمیگرده که احتمال جهش اینجا 1/3، بیشتر از 1/3 احتمال جهش رو در نظر نگرفته. معمولا نباید خیلی احتمال جهش رو زیاد در نظر گرفته، چون اگه گفتم جهش خیلی زیاد بشه جوابهایی که نسل بعدی تولید میکنه جوابهای خیلی تصادفی هستن، تقریبا به درد ما نمیخوره. ما فقط یه مقدار اندکی جهش رو قرار میدیم، مثلا با همون ضریب بین 1000 تا 1/10، فقط برای اینکه از اون توی بهینه محلی گیر نیفته، یه مقدار تصادفی سازی داشته باشه. خب جهش هم پس انجام میشه، به این ترتیب یه چرخه کامل الگوریتم ژنتیک انجام میشه. چجوری این کار صورت گرفت؟ نسل آیون که اینجاست 6 تا کروموزوم داشت، اینا فیتنسش رو محاسبه شدن با همون روش رولتری، مشخص کدوم ها باید با هم دیگه در واقع میت بشن، اونایی که با هم در واقع میل شدن حالا تولید فرزند کردن، هم با انتخاب جنسی هم انتخاب غیر جنسی، هر دوش تاثیر داشت. بعد میوتیشن اتفاق افتاد، نتیجه شد یه دونه نسل جدید، جنریشن آیا به اضافه یک. دوباره رو همین نسل جدید همین فرایند انجام میشه، محاسبه فیتنس، سلکشن، کراس آور، میوتیشن. اینقدر این کار رو ادامه میدیم تا زمانی که راه حل بین این مسئله به دست بیاد. یعنی شما اولا به جمعیتی میرسید که داخل اون جمعیت جواب بهینه‌تون قرار داره. وقتی فیتنس رو محاسبه میکنید اون مقدار رو میبینید. تو گام های انتهایی از ژنتیک معمولا این اتفاق میفته که دایورسیتی یعنی تنوع کم میشه، یعنی همه عناصر جمعیت تبدیل میشن به اون شکل جواب بهینه. یعنی شما هر کدوم از عناصر رو نگاه کنی همه فیتنس بالا دارن و اون مورد نظر شما هم اونجا اتفاق افتاده. خب این مثال اولمون خیلی ساده بود، اما اگر بریم سراغ توابعی که یه ذره پیچیده تر هستن، تقریبا اون روش های کلاسیک که بلدید اصلا جواب نمیده. مثلا تو همین مثال نگاه کنید، یه تابع دو متغیره و متغیره ایکس و وای تعریف شده، به شما میگه این تابع رو بهینه کنید، مقدار به اصطلاح ماکسیموم این تابع رو به دست با فرض اینکه ایکس و وای اعداد عددی بین منهای 3 و 3 هستن. خب اما اگر عدد ژنتیک بلد نباشید یه باشه روش حل میکنید بهینش رو دست بیارید؟ نسبت به x و y مشتق ضمنی میگیریم، مشتق جزئی میگیریم، مشتق جزئی نسبت به x و y میگیریم، مساوی 0 میذاریم. تازه با فرض اینکه تابع پیوسته باشه و شرایط مشخصی و همه اینا رو داشته باشه، جوابی به دست میاد کاندیدای احتمالی نقاط مینیمم و ماکسیمم هستن که حالا شرایط مثلا مشتق مرتبه دوم اینا رو باید براش در نظر بگیریم تا به جواب برسیم. خب حل همون معادلات مشتق هم خیلی کار ساده ای نیست. بالاخره شما یه معادله جبری نمایی مثلا باید حل کنیم که داره مثلا دو تا متغیر هم هست. کار ساده ای نیست مثلا فکر کنیم با مشتق یه جوابی به دست میاد. اما از انتجبریتیک اصلا مشکلی با این نداره. به راحتی اگر همین تابع رو اون تابع فیتنسش انتخاب بکنیم میتونه این مسئله رو برای ما حل کنه. فرقش با مسئله قبلی اینه که تو مسئله قبلی x ما عدد صحیح بود، اما اینجا من x و y را به عنوان چی انتخاب کردم؟ عدد حقیقی، یعنی هر عددی بین منهای 3 و 3 به عنوان x و y میتونه انتخاب بشه. لذا کدگذاری عدد رو باید تغییر بدم. خب توی سیستم نمایش اعداد میام از مثلا تکنیک فیکس پوینت استفاده میکنم، هر عدد رو با یه دونه هشت‌بیتی نمایش بده. در واقع کروموزوم من که هم X رو باید شما نمایشه هم Y، اینجا میشه یک عدد 16 بیتی و نیمه اولش X، نیمه دوم هم Y. حالا اینجا صفر و یک هایی که وجود داره باید به عنوان یک عدد دسیمال تعبیر بشه، یه عدد اعشاری دسیمال. اندازه جمعیت رو به عنوان نمونه n مساوی 6 انتخاب می‌کنن، جمعیت آغازین هم به صورت تصادفی تولید میشه. خب وقتی شما جمعیت رو تولید کردید مثلا 6 تا بردار 16 تایی اینجوری از 0 و 1 ساختی، حالا هر کدوم از اینا نماینده دو تا عدد اعشاری هستن. خود اعداد رو چجوری محاسبه می‌کنن؟ هر وقت می‌خوام برازش محاسبه کنم کروموزوم رو نصفش می‌کنم. نصف اولش چیه؟ x، نصفه دوم y. وقتی نصفش بکنید هر کدوم از این اعداد که با صفر و یک نمایش داده شدن نمایش دو دوی یک عدد ده دهی هستن. مثلا این نیمه اولش رو محاسبه کنید میشه 138 در مبنای ده، نیمه دوم محاسبه کنید میشه 59 در مبنای ده. مطمئن من چیزی که نیاز دارم یه عدد بین منهای 3 و 3، این اعداد باید به فاصله منهای 3 و 3 نرمال بشن. خب چجوری این کار انجام میدم؟ حد بالا 3 منهای حد پایین منفی 3،
تقسیم بر تعداد اعداد نهایی یک خب با 8 تا 2 چند تا عدد میشه ساخت؟ 2 تا 8 یعنی 256 نهایی دو 255 میشه 6 تقسیم بر 255 این ضریب رو به دست میارم. حالا هر عددی در این ضریبه ضرب میشه منهای مقدار ماکسیموم میشه. پس در واقع این 138 در مبنای 10 ضرب در ضریبه منهای 3 این عدد و 59 هم ضرب در همین ضریب منهای 3 نمیشه این عدد. یعنی الان با کاری که انجام دادم ظاهرش اینه که اینجا من رشته های 0 و 1 دارم، ولی این 0 و 2 چی رو نمایش میدم؟ اعداد ارشاد. پس الان مقدار x شده 2 دهم، مقدار y شده منفی 1 و 6 دهم. خب حالا شما کراس اوور میوتیشن و بقیه اعمال رو این مسئله قبلی میتونید انجام بدید. اندازه جمعیت 6 احتمال تباطؤ 7 دهم احتمال جهش 1000 دهم تابع بر اساس همون f x و y باشه. این بالا تعریف شد. تعداد 100 نسل رو در نظر میگیرم. میذارم جی ای در واقع 100 نسل از این 6 تا کروموزوم هی تولید کنه تا نهایتا متوقف بشه. بعد اگر خواستم میتونم جی ای رو مجدد ری استارتش کنم ادامه پیدا بکنه، ولی 100 نسل اجراش میکنم. تو گام اول اون اعدادی شما برای ایکس و وای به صورت تصادفی ایجاد کرده بودی همچین فضایی دارن. خب شکل واقعی اون تابعی همچین شکلیه. این هم کانتور پلاتشه، یعنی رو صفحه x و y نگاه کنیم جاهایی که x و y براش برای اول کار تشکیلی قرار داده شده یه همچین جاهاییه. حالا کاری باید بکنیم که در واقع این جمعیت عناصرش برن به سمت اون نقطه ماکسیموم، یعنی قضیه که برای این تابع وجود داره. خب یه نسخه اجرا کنیم در واقع یک دور اون چهارتاگام از اون جدی اجرا بشه، محل جدید این عناصر به این سمت هم به این نزدیکتر شدن به اون نقطه ماکسیمم. نهایتا اگر این کار ادامه پیدا بکنه میرسیم به ماکسیمم محلی که اینجا قرار داشت بعد از سر هست. این همه اون شیشتا عنصر میان تو اون نقطه گیر میافتن. اینجا یعنی که شما فیتنستون بهتر نمیشه، ولی همیشه نقطه ماکسیمم سراسری رو پیدا نکردید. اگر جی رو دوباره ران کنیم با یه ست جدید از عناصر به صورت تصادفی، خب احتمالی که این دفعه اینجا رو پیدا بکنه بالا میره. پس عملا انتجنتیک دقیقا مثل تفکیری که باید میم عمل میکنه، تفاوتش رو نگه می‌دارم. این فقط با یه عنصر کار رو جلو می‌برد، اینجا با یه جمعیت از عنصر کار رو پیش می‌بره. مثلا اول کار 10 تا 100 تا 200 تا عنصر فضای جستجو در نظر می‌گیره، بعد همه اینا رو هدایت می‌کنه به عنوان نقطه بهینه سلاسل. اگر تو بهینه محلی گیر کرد گفتیم مشکلی نداری، ما الگوریتمیک رو چندین نسل اجرا می‌کنیم. بعضی مثلا یک نسل دیگه نسل تموم شد، مثلا 100 تا تموم شد، دوباره از اول ری استارتش می‌کنه. به این ترتیب احتمال گیر افتادن توی ماکسیمم محلی به حد اقل میرسه. خب اون 6 تا کروموزوم وقتی شما 100 نسل اول رو اجرا می‌کنید اینجوری تو ماکسیمم محلی گیر می‌افته. به مقدار تابع فیتنس اول برای مثلا تا نسل حدود 55 یه مقدار ثابتیه تا حدودش 15 سال، بعد یه دفعه مقدار زیاد میشه میرسه مثلا حدودش 61 62 سال هم میشه به نزدیک های 7 هم میرسه. دیگه بهتر از این نمیشه. این در رضا بهترین چیزی که اون لحظه پیدا شده مقدار متوسطه با رنگ مشکی نمیشه در جایه، یعنی اون 6 کروموزوم برازشو چون متوسط بگیری این مقدار مشکی رنگ. اما وقتی که این رو من به اصطلاح دوباره رانش میکنم برای یک نسل دیگه، در واقع برای یک دوره دیگه، صد نسل بعدی با همون 6 تا کروموزوم نفر ماکسیمم سراسری میرسن که اینجا تقریبا نزدیک 1.8 دهم هست. باز نشیه ها مقدار متوسط برازش هاست تو هر مرحله قرمز بهترین فرد یافت شده رو نمایش میده. معمولا تو علم ژنتیک ما این بهترین رو برمی نمایم، یعنی وقتی بهترین رو عدل اکثر میداره خودش رو سید میتونم کار رو متوقع کنیم. حالا اگر اول کار من به جای 6 تا کروموزوم 60 تا کروموزوم در نظر میگرفتم، ببینید با 60 تا کروموزوم فقط با 20 نسل من تونستم به همون مقدار جواب دهیده که اینجا به دست آورده بودم برسم. یعنی اندازه جمعیت اولیه هر چقدر بیشتر باشه معمولا بهتره و شما راحت‌تر و سریع‌تر به جواب میرسید. جان
نه کجا
باید
بفهمیم دوباره باید
یه استارت بکنیم؟ معمولا ما همیشه این کار رو انجام میدیم، چون اندازه ژنتیک تضمینی نمیتونه ما بده که حتما جواب این رو پیدا میکنه.
همیشه
مقداری ریستارت می‌کنم. حتما انجام میدید. ریستارت رو مثلا بستگی به زمانی شما در اختیار دارید. یه زمان خیلی کم دارید، خب مثلا دو بار ریستارت بشه. اگه وقتی زمان بیشتر اختیار دادید، شاید 10 تا 50 تا هر چقدر بیشتر باشه، این حرف اینه که به جای اینکه بیاید تعداد نسل رو زیاد کنید، تعداد اجراها رو زیاد کنید. نسل رو ثابت بگیرید، مثلا 50 نسل نسل اجرا شد، حتما توقف کنید، دوباره از اول شروع کنید. اینجور تو هر دفعه بست رو نگهداری کرده اینجور بست رو با هم مقایسه کنی آخر زمان دیگه از هم بهتر است و گذارش میکنی. خب اینم پس تو مثال بهینه‌سازی توابع که اشاره کردم با روش های تحلیلی خیلی سخته ولی در جور ژنتیک به راحتی به ما جواب. اما یه مدل مسئله دیگه هم مثال بزنیم که توی کاربردهای اپریشن ریسرچ استفاده میشه، مسئله اسکیجولینگ. مبحث زمانبندی تأمین یکی از کاربردهای جالب هست. شما یه سری وسیله دارید، این وسیله ها باید هر چند وقت یه باری تعمیر بشن. حالا میزان ظرفیت هر دستگاه و میزان زمانی که برای تعمیرش باید صرف بشه مشخص است. شما میخواید بدونه تعمیر رو زمانبندی بکنید که حداقل اتلاف زمانی رو داشته باشید، یا با حداقل تلاش ممکن همه تعمیرها انجام بشه. اینا همشون مسائل زمانبندی تعمیر هست. این مسائل ذاتاً خیلی پیچیده‌اند که در واقع بحث الگوریتمیکشون جزو مسائل امپی‌کامپلیت حساب میشن و روش‌های جستجوی معمولی خیلی برای حل اینا مناسب نیستن. جستجوی ترکیبیاتی که از اصول ریاضی برای جستجو استفاده میکنه مثل روش بکتراکینگ و برنچنبان اینا خیلی خوب جواب نمیده. اما الگوریتم ژنتیک به خاطر ویژگی هایی که داره میتونه این مسئله رو خیلی خوب و ساده حلش کنه. خب یه نمونه خیلی ساده از مسئله زمانبندی تعمیر رو مثال میزنم بعد حلش رو الگوریتم ژنتیک توضیح. فرض کنید من میخوام هفت واحد رو تو چهار بازه مساوی برای زمانبندیش انتخاب کنم. تیل مثلا رو اینجوری تعریف کردیم، حد اکثر بال مورد انتظار در طول چهار بازه به ترتیب 80، 90، 65، 70 مگاوات هست. یعنی شما تو به اصطلاح بازه اول حد اکثر 80 مگاوات میتونید بار رو سیستم تحمیل بکنید. توی بازه بعدی 90 مگاوات، بازه بعدی 65، بازه بعدی 70 مگاوات. تحمیل هر واحد در ابتدای یکی از این بازه ها شروع میشه، در انتهای همون بازه یا بازه مجاور خاتمه پیدا میکنید. یعنی هر تحمیلی دقیقا یک بازه نیاز داره یا دو بازه، اونم دو بازه‌ای که مجاور هم دیگه باشه. زیرا تعمیر رو نمیتونیم لغو کنیم یا زودتر زمانبندی انجامش بدیم. تعمیر دقیقا از لحظه‌ای که زمانبندی براش تعریف شده میتونه شروع بشه، وسط کار رو نمیتونیم قطعش کنیم، تا انتهای کار باید بریم. زیرا رزرو خالص سیستم قدرت باید در همه بازه ها بزرگتر یا مساوی با صفر باشه. یعنی شما تو هر کدوم از این بازه ها وقتی برای تعمیر یک موسیقی رو مثلا خارج میکنیم نه باید باعث میشه که اون حد اکثر بار مگاواتیش از صفر کمتر بشه، یعنی کمتر از صفر نباید بشه. ما میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم ماکسیموم رزرو خالص رو هر دوره تعمیر داشته باشیم. یعنی من کاری بکنم که با اینکه تعدادی اشیا رو دارم خارج میکنم، موتور رو دارم خارج میکنم تو هر مرحله، اون مقدار باری که سیستم میتونه به اصطلاح هم بکنه تو هر بازه همچنان ماکسیموم بمونه. هر چقدر بیشتر بهتر. مینیمومش صفر، از صفر کمتر ممکن نیست، ولی هر چقدر بیشتر از صفر باشه برای ما بهتر. خب توی مثلا این نمونه اینجوری تعریف کردم، مثلا من 7 موتور دارم، 7 واحد 7 موتور، موتور 1, 2, 3 تا 7. ظرفیت هر کدوم از این موتورها به مگاوات داده شده، مثلا اولی 20 مگاواته، دومی 15, 35, 40, 15 و آخری هم 10. حالا اگر بخواد این موتور تعمیر بشه چند بازه زمانی احتیاج داره؟ واحد اول و دوم دو واحد زمانی برای تعمیر نیاز دارن، ولی 3, 4, 5, 6 و 7 هر کدوم فقط یک واحد زمانی تعمیر نیاز خواهند داشت. این اگر شما موتور شماره 1 رو از به صدا دور خارج بکنید، دو واحد زمانی اون رو در اختیار ندارید. یعنی تو دو واحد زمانی 20 واحد از توان تولیدی شما چی میشه؟ کم میشه. یا مثلا اگر من موتور 4 رو خارج بکنم، تو یک بازه زمانی 40 واحد کم میشه. من دنبال چی ام؟ من میخوام این مقداری کم شدن رو حداقل بشه. این تو هر کدوم از اون 4 تا بازه که صحبتش بود، مقدار حد اکثری که مقداری که در واقع میخوام به عنوان بار ذخیره نگهداری بکنم، با توجه به اینکه دارم موتوری داره خارج میشه برای تعمیر کردن، اون به حد اکثر که داره ممکنه خودش برسه. زمین هیچ وقتی از صفر هم کمتر نشه. خب چجوری این کار رو انجام بدم؟ راه حل رو اصلا نمیدونم، ولی عدود جنتیک بدونی که شما راه حل رو بدونی مسئله رو برای شما حل میکنه. حوض ژن های هر واحد، حوض یا پول منظور مجموعی از ژن ها، این اصطلاح رو توی جنتیک استفاده میکنم، مجموعی از کروموزوم ها رو اصلا بهش میگیم یک حوض، مجموعی از ژن ها هم باز یک حوض نامیده میشه. چون 4 تا بازه زمانی من داشتم، اینکه یه موتوری توی یه بازه برای تعمیر انتخاب بشه یا نشه، این بسته به اون جدول است. یعنی موتور اول 2 بازه زمانی برای تعمیر میخواد، موتور دوم هم 2 تا بازه، بقیه موتور یه واحد برای تعمیر احتیاج داره. همه حالتی ممکن اینجا نداشتم. مثلا واحد 1 که 2 واحد برای تعمیر احتیاج داره، میتونه توی بازه اول و بازه دوم برای تعمیر بره، یا بازه دوم و سوم، یا بازه سوم و چهار. واحد دوم اونم 2 واحد میخواست، دقیقا مثل بالاییه. واحد سوم یعنی یه واحد برای تعمیر میخواستن، یا بازه اول، یا بازه دوم، یا بازه سوم، یا بازه چهارم. این همین برای واحد 4 و 5 و 6 و 7 وجود خواهد داشت. حالا شما وقتی کروموزوم رو تعریف میکنید، کروموزوم باید به شما بگه که توی هر بازه کدوم یکی از اینها فعالن و کدومش برای تعمیر باید بره بیرون. شما 7 واحد داشتید، ژن های هر 7 واحدی که من هم دیگه میچینید به شما کروموزوم میده. مثلا این واحد اول رو ببینید، این در واقع تو این دو تا بازه فعاله، ببخشید تو این دو بازه برای تعمیر رفته، واحد دوم تو این دو بازه برای تعمیر رفته، واحد سوم تو این بازه، واحد چهارم تو این بازه، واحد پنجم تو این بازه، ششم اینجا، هفتم هم اینجا. حالا شما فیتنس اینو میتونید با همین پیمانی داشتید محاسبه کنید. اول محاسبه میکنید که وقتی اینها از مدار خارج میشن، میزان واتی که از کل این کم میشه چقدر؟ خب میگه کلیت ظرفیتی داشت، میزان ظرفیتی ازش کم کردید رو با توجه به اینکه این واحد اول مثلا کل مگاواتش چقدر بوده به دست میاد. بعد این از واحد دوم به اندازه خودش کم کرده، از واحد سوم از سوم چهارم کم کرده، این از چهارم فقط کم کرده. اینو پس میشه براش مقدار فیتنس رو محاسبه کرد. خب پس ساختار کروموزوم الان برای مسئله مشخص هست. عملیه تقاطع اینجا معنیش چیه؟ معنیش اینه که از یه جای این ژن‌ها باید با همدیگه مبادله بشن. مثلا اینجا نقطه 4 انتخاب شده، از نقطه 4 اینا رو ضرب با همدیگه
مبادله کردیم. یعنی یه بخشی از زمانبندی برای بعضی از اون واحدها مشخص شده از یکی، یه بخش دیگه هم از یکی دیگه مشخص شده، حالا یه با هم دیگه ترکیب میشه. خب جنش هم به معنی اینه که یکی از اون جنها انتخاب میشه، یک تغییر تصادفی در اون جن اعمال خواهد شد. الان مثلا این جن به صورت تصادفی به این جن تبدیل شد، این یکی شده صفر، این صفر هم شده یک. خب پس عملگرها دیگه کاملا مشخصن. حالا این رو شما میذارید برای اجرا. من اندازه جمعیت رو گرفتم 20، احتمال کراس‌اوور 7، احتمال میوتیشن هم 1 حساب. طی 50 نسل با جمعیتی که 20 کروموزوم فقط داخلشه رسیدن به ماکسیموم مقدار فیتنس 15 که نوع زمانبندیش رو ببینید که این نمودار پایین رسم کرده. تو بازی اول یونیت 4 و یونیت 5 برای تعمیل میرن، مقدار حد اکثر باری هم که داره 90. خب چون اینجا فاصله خالی دارم این قابل قبوله، این مقدار اگر در واقع 3 شده بودم قابل قبول بودم، منفی نباید میشه. اینجا من اینقدر بار خالی دارم این قابل قبول. خب اینجا یونیت 2 و یونیت 7 زمانبندی شدن، اینجا یونیت 2 و یونیت 1 و یونیت 6. به یونیت 2 واحد زمانی طول کشیده، دو بازی زمانی. یونیت 1 هم دو بازی زمانی طول کشیده، یعنی برای اون واحد بازی آخر هم یونیت 1 و یونیت 3 رو زمانبندی کرد. خب حالا برید تا 100 نسل. اگر 100 نسل اجرا بشه این قبلی 50 نسل بود، تا نسل 100 هم میدنید این میشه 1 و 7، 1 و 2، 2 و 3 و 6، 4 و 5. باز 1 و 2 تو دو بار زمان بندی شدن. الان شما برای که بگید کدوم اینها بهتر هست، این مقدار خالی رو باید جمع بزنید. این مقدار خالیش مثلا شده 15، منطقه این یکی مقدار خالی شده 20. پس این بهتره، این میزان بادی که ما همچنان داریم استفاده میکنید با خارج شدن این موتور را برای تعمیر، توی این یکی بیشتره و بهتر است. خب این ادامه پیدا میکنه. در واقع قبلا 20 تا کروموزوم داشتم، الان میگیرم 100 تا کروموزوم، مقدار رسید به تقریبا 25 با این موزم. خب این میتونه در واقع تو چندین ریستارت مختلف تست بشه، نهایتا این جوابی که شما به دست میادی اینجا مثلا با تغییر نرخ جهش قبلا 1000 بود الان گرفتم 100، باز به عدد همچنین عدد 25 رسید. نهایتا شما اون زمانبندی که این تابع فیتنس رو برای مده اینه میکنه رو به دست میادی. خب عدد جنتیک یک درمش جستجوی اتفاقیه، روی جمعیتی از راه حل کار میکنه، جزء روش های جستجوی آگاهانه است چون تابع فیتنس اینجا تعیین تکلیف میکنه که چی خوبه چی بده. و یکی از مزایای بسیار مهمش اینه که الگوریتم از بازنمایی کاملا مستقله. خب شما تو هر مسئله جدیدی معمولا بازنمایی رو عوض میکنید، اون کروموزوم رو باید عوض کنید. خود الگوریتم ساختار ثابت داره، از این جهت استفاده ازش میتونه خیلی راحت باشه. هم مطلب ابزارهایی داره که علوم ژنتیک و پارامترهای مختلفش پیاده سازی کرد، میشه ازش استفاده کرد. هم نوشته به برنامهش به صورت دستی سرراسته، پیچیدگی زیادی نداره. خب فعلا تمام شد، فعلا رفته بعد ادامهش بگیم. سوالی هست اینجا؟ کدوم مسئله شاره تر بود؟ که این ستا؟ به همین مسئله شما این رو لفت داریم کدوم؟ مطاره به علت این که با روش ایرگی تقریبا نمیدونستیم چی کارش باید بکنیم، ولی این روش برای حلش خب قدر هم مناسب. پس اولا ببینید جاهای مختلف میتونه کاربرد داشته باشه. هر جا شما مسئله به این استاجی دارید عمده اصلاش هم برمیگرده به اون تعریف تابع فیتنس و تعریف کروموزوم.
کروموزوم خوب انتخاب بشه دیگه میوتیشن و کراس‌اوور اینا خیلی خیلی بیشتری
خب خبر خوب این که این هفته نه تکلیف دارید نه پروژه. ولی آماده باشید که هفته بعد خلاصه جبرانش کنیم. یه کار مطالعاتی داره، یه تمرین داره، یه دونم پروژه. که انشاءالله هفته بعد. والا هفته‌های بعدترشه دیگه بعد.